سازمای مزه تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
بالمه ساعت 16 و 30 دقیقه از پخش شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم همراه بشید با برنامه روستای ما.
اینجا صبح زودتر آغاز میشود.
سلام آمد.
سلامت باش برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی میبافند.
8 تا به 1 ادمی؟ 4 تا به 1 ادمی؟
و مردان و زنان دانه های عشق میکارن.
ای تیک زمینه که بهت گفتم شغلش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و خوبه درخت.
اینجا
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز برنامه روستای ما. گوشه دنج جهان از روستا، خلوت باغ جنان از روستا، دشت و صحرایش همیشه نوبهار، جلوه رنگین کمان از روستا. خوشحالیم که کنار شما شنوندگان عزیز هستیم از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و به روستاهای ایران سفر میکنیم. سفر بدون حضور شما امکان پذیر نیست. پس سامانه پیامکی 30,000-36,37 رو فراموش نکنید. نوشته من تازه اومدم به روستا اما ملکی برای کشاورزی ندارم. دلم میخواد اینجا بمونم و کار کنم، منتها بیکارم. لطفاً به فکر ما هم باشید. محمد علی توانایی از روستای سرملک بردسیر از استان کرمان. اتفاقاً زیر پیامکتون خانم یگان پیگیری رو نوشته. شرمنده ارجمند دیگری نوشته که روستای ما اسمش هست کلیشادرخ، حومه شهرستان باغ بهاران. یه روستای خوش آب و هواس. انشاءالله تشریف بیارید از نزدیک دیدن کنید. فتاح فتاحیان به چشم حتما به روستای شما میان. اینجا روستای ماست، روستایی به وسعت همه ایران. 30,000-36,37.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفری داشته باشیم به استان سیستان و بلوچستان. در همراهی با شما بریم به شهرستان مهرستان و روستای کهنجان محمد و جناب آقای عبدالحمید سپاهی دهیار محترم این روستا قرار هست که این روستا رو برامون بیشتر معرفی کنن، از ظرفیت‌های اشتغالش برامون بگن. آقای سپاهی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام مجدد، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید.
متشکرم. روستاتون چقدر جمعیت داره؟
700 نفر جمعیت داره.
شغل عمده چیه؟
شغل عمده دامداری و کشاورزیه.
منظور گردشگری هم داره روستاتون؟
آره، نخلستان‌های زیبا و سرسبزی داره، آبشارهای کوه بیلک هست، دامنه روستامون هست.
محصولات کشاورزی و دامی روستاتون چیه؟
کشاورزی خرما، انار، محصولات جو، گندم و یونجه و اینا.
امکانات رفاهی و بهداشتی زیر ساختاش فراهم هست در روستاتون؟
خانه بهداشت هست، در 3-4 کیلومتری مرکز درمان بستر هم چیز هست بداره.
آب و برق و گاز، تلفن؟
آب و برق و گاز داره، گاز نداریم، تلفن ضعیفه.
به عنوان دهیار چه اقداماتی انجام دادی تا به حال برای توسعه روستا؟
اجرای طرح‌هایی انجام دادیم.
چیکار کردی؟
جدول گذاری سنگفرش و پیاده رو انجام شده، در حال اجرای باقی مانده ادامه کارش، آسفالت اینا مونده، ساختمان دیاری بستیم، احداث بوستان به مساحت 2500 متر مربع داشتیم، روشنایی معابر داشتیم.
مشکلات چیه؟
مشکلات آسفالت معابر، چمن مصنوعی و امکانات ورزشی
ندارید؟
نداریم، نه. لوله کشی آب سال 63 انجام شده، نیاز به بازگشتی داره، بازگشایی داره.
متشکرم از شما آقای عبدالحمید سپاهی، دهیار محترم روستای کهنجان محمد در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان، که این منطقه رو برای ما بیشتر معرفی کردن.
خب شنوندگان عزیز، رفتیم روستای کهنجان محمد در استان سیستان و بلوچستان ایران. این روستا در دهستان بیرک قرار داره. حتما شهرستان مهرستان رو هم میشناسید، یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستانه.
من بلوچانی
شنوندگان عزیز و ارجمند، امروز سفرمون به روستای کهنجان محمد بود، روستایی در استان سیستان و بلوچستان. 700 نفر این روستا جمعیت داره. یه سری از طرح‌های مختلف برای توسعه روستایی از جمله طرح هادی یه بخشش انجام شده، اینجور که این هموطن عزیزمون اشاره کردن، منتها امکانات ورزشی، آسفالت معابر اینا نیست. حالا از همه مهمتر، حالا امکانات ورزشی شاید بگیم در رده دوم زیر ساخت‌ها به حساب میاد. میگن که آب ندارن. یعنی سال 63 لوله کشی صورت گرفته، این نیاز به بازسازی داره و نیاز به تعمیرات داره و الان خیلی هاشون اونجا مشکل آب شرب رو دارن. میخوایم با سرکار خانم دکتر پاسبان، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و محقق توسعه روستایی، از نقش زیر ساختا در روستاها بگیم. میخواستیم این عنوان رو بذاریم، نقش زیرساخت ها در توسعه روستایی. خانم دکتر یه نکته جالبی رو گفتن، حالا میخوام خودشون بگن. خانم دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خدا قوت.
متشکرم. خانم دکتر ما اشاره کردیم بیایم از نقش زیرساخت ها در توسعه روستایی بگیم، شما یه نکته جالبی رو گفتید، بفرمایید.
من عرض کردم این دیگه توسعه نیست، این حیات زندگیه. یعنی در حقیقت آب و برق داشتن جز حقوق اولیه هر انسانیه که حالا توی روستاش زندگی کنه یا توی شهر، واجبه براش تهیه بشه. دیگه نمیتونیم بگیم این بحث آب داشته باشه یا برق داشته باشه، میخوایم بریم به طرف توسعه روستایی. در حقیقت حقوق هر شهروندی، هر فردیه که امکانات اولیه زندگی رو داشته باشه و حق حیات داشته باشه. جایی که آب نداشته باشیم، برق نداشته باشیم، طبیعتا زندگی خیلی با سختی بله. و با دشواری خواهد بود.
ولی خب ما در استان مثل استان سیستان و بلوچستان از این دست مشکلات زیاد داریم، حالا یا یه سری استانهای دیگه هم همینطوره، چون گاهی مرتب از هموطنان عزیزمون از روستاهای مختلف این استان یا روستاهای دیگه میان میگن که مثلا ما با این تعداد جمعیت هنوز آب نداریم یا برق نداریم یا گاز نداریم. و این الان در اواخر مثلا سال 1398 داریم میرسیم به سال 1400، یه کمی تعجب برانگیزه. یعنی ما نباید این شاهد چون این مشکلات و معضلاتی باشیم در کشورمون در روستاها. اگه توقع داریم که روستا همچنان مرکز تولید باقی بمونه، اگه توقع داریم مهاجرت معکوس شکل بگیره به روستاها، معمولا حالا شما حتما بهتر از بنده میدونید در کشورهای توسعه یافته بهترین امکاناتشون در روستاهاست و هر چه امکانات وجود داشته باشه از امکانات رفاهی، از امکانات اجتماعی، ابتدا در روستاها شکل میگیره بعد به شهرها تسری پیدا میکنه. میخوام نظر شما رو درباره این موضوع بدونم که این زیرساخت ها چقدر میتونه کمک بکنه خانم دکتر، و ما الان در چه شرایطی هستیم؟
من همونجور که شما فرمودین، برخی از استانهای کشورمون مثل سیستان و بلوچستان شاید بگیم که محرومترین استانهای کشورمون هستن و از حداقل ها برخوردار هستن. یکی از مشکلات عمده توسعه روستایی کشور ما هم همین توزیع ناعادلانه امکانات و در حقیقت تأسیسات زیربنایی برای توسعه است که این توزیع ناعادلانه خودش باعث میشه که در حقیقت فقر بیشتری حاکم بشه بر این استانها، به این دلیل که خیلی از سرمایه گذاری هایی که قراره حالا توی روستا یا توی بخش کشاورزی انجام بشه نیاز به این زیرساخت ها دارن، که نبود اونها در حقیقت احتمال سرمایه گذاری رو به حداقل میرسونه. فرض کنی شما میخوای یک کارخونه فراوری توی یک استانی بزنی که توی روستا واقع بشه، حالا نزدیک روستا که بگن حالا کجا واقع بشه، خب نیاز به آب داره، نیاز به برق داره، نیاز به جاده داره، و وقتی اینها مهیا نشده باشه طبیعتا سرمایه گذاری رغبت نمی کنه که بیاد توی این روستاها سرمایه گذاری بکنه، و عدم ورود سرمایه توی روستا یعنی که در حقیقت مرگ اون روستا. به مرور زمان فقیرتر میشن، درآمد کمتری و طبیعتا پسندازی ندارن که بخوان کسب و کاری رو شکل بدن یا اینکه بخوان در حقیقت یه تغییر و نوآوری توی روستاشون ایجاد بکنن. این نکته خیلی مهمی هستش که درسته که ما توزیع ناعادلانه امکانات رو توی کشورمون داریم، اما از اون طرف داریم به روستاهامون در حقیقت یک خطر دیگه ای رو داریم براشون در حقیقت رقم میزنیم، و اون هم خطر عدم سرمایه گذاری توی روستاهاش که طبیعتا در طول زمان اینها فقیرتر میشن و ناتوانی دارن توی انجام در حقیقت کارهای عادی روزانه خودشون، تأمین نیازهاشون، حتی نان و آبی که میخوان تهیه بکنن طبیعتا نمیتونن این کارو بکنن، و این هزینه‌هاش دوباره منتقل میشه به دولت که در حقیقت بیاد یارانه بده یا کمکشون بکنه یا برن تحت پوشش بهزیستی قرار بگیرن، که در حقیقت یه چرخه فقر و کمک دولت همینجور ادامه پیدا میکنه و تماما نمیشن. این یکی از نکاتی هستش که طبیعتا ما اگه بهش توجه نکنیم این نقاط محرومتر و فقیرتر خواهند شد، و این یک به نظر من یک ناامیدی هستش که توی کشور شکل میگیره برای توسعه روستایی برای این مناطق کشورم.
خب ما معمولا وقتی درباره توسعه روستایی صحبت میکنیم میگیم مشارکت مردم، یعنی حرف اولمون اینه که تا مشارکت مردم نباشه هیچ توسعه‌ای صورت نمیگیره. مرتب عنوان میکنیم که چشممون به دست دولتی ها نباشه، کار به کار دولتی ها نداشته باشیم، خودمون بیشتر سعی بکنیم در حوزه حتی اشتغال زایی وارد بشیم، آموزش ببینیم و کار رو شروع بکنیم. در حوزه زیرساخت دیگه ما نمیتونیم بگیم آقا دولت نیاد وسط، مردم بیان شروع به فعالیت بکنن. حتما یه بودجه عمرانی هست، حتما برای زیرساخت ها ما هر ساله در بودجه جاری کشورمون داریم اعتباراتی که مربوط به این موضوع هست. به نظرتون درسته؟ درست نیست؟
طبیعتا حالا یه نگاهی بکنیم به بحث توسعه روستایی بعد از انقلاب. از سال 59 که جهاد سازندگی اون زمان در حقیقت وزارت خونش تأسیس شد، بسیار در حقیقت روی موضوع تمرکز داشت که زیر ساخت ها رو در حقیقت ایجاد بکنه تا بعد وارد مرحله توسعه بشن. اون موقع هم در حقیقت من میخوام بگم که یه نکته وجود داره که ما در حقیقت منابع مالی که در اختیار دولت هست و باید در حقیقت تو این زمینه توزیع بکنه و امکاناتو برای روستاییان فراهم بکنه، اینم نباید از یاد ببریم که بالاخره توزیع این منابع باید یه توجیه اقتصادی اجتماعی هم داشته باشه. یعنی ما وقتی داریم بهشون برق میدیم، آب میدیم، اینا برای چی داریم بهشون میدیم؟ برای این هستش که بعد کسب و کاری شکل بگیره و درآمدی ایجاد بشه تا اینا خودشون توانمند بشن از نظر اقتصادی، دیگه به دولت نیازی نداشته باشن. متاسفانه دوره‌ای که در حقیقت بحث توسعه امکانات و زیرساخت‌ها بود فقط به همین جنبه توجه شد، یعنی فقط امکانات داده شد اما اون بخش دوم که ایجاد درآمد بشه اتفاق نیفتاد و این باعث شد که به اون روستایی هم که امکانات داده شدن توانمند نشن و نتونن روی پای خودشون بیستن و تولید بکنن و بی نیازی از دولت بشن. هنوز هم ببینیم که خیلی از روستاهای ما که آب داره، برق داره، جاده داره، اما هنوز توی بحث ایجاد درآمد و خلق ثروت مشکل دارن. من میخواستم این نکته رو اشاره بکنم که این جزء وظایف دولت هست بدون شک. تو همه جای دنیا هم که نگاه بکنیم دولت ها بودجه های عمرانی وسیعی میذارن که زیر ساخت های اقتصادی رو برای روستاها و شهرها آماده بکنن که بتونن وارد مرحله تولید بشن، که دولت باید حتما همین کار رو بکنه. و اگر که تا الان برخی از روستاهای ما با این مشکلات روبرو هستن باید یه نگاه مجددی بکنه که چرا و به چه دلیل این اتفاق نیفتاده و تو اعتبارات بودجه خودش اینو ببینه و ردیف بودجه برای این منظور بکنه که ما بتونیم در حقیقت سریعا اون امکانات مورد نیاز تولید رو بتونیم براشون ایجاد بکنیم. ولی این نکته رو هم توجه بکنیم که فقط امکانات ندیم، بیایم به سرهای ایجاد کسب و کار و تولیدم برای روستایی ایجاد بکنیم که به محض دادن جاده، این جاده فقط وسیله برای رفت و آمد به شهر نباشه، وسیله باشه برای اینکه بتونن تولید بکنن، تولیدات خودشونو ببرن به شهر و بفروشن و ایجاد درآمد بشه. اگر همراه با زیرساخت‌های اقتصادی که به روستاییان داده میشه به سرهای تولید و اشتغال هم مهیا بشه، بعد از گذشت زمان که طبیعتاً هر سرمایه‌ای وقتی که سرمایه گذاری میشه، حالا اهم از این که ساختمون ساخته بشه یا جاده ساخته بشه یا تأسیسات شبکه آبرسانی ایجاد بشه، طبیعتاً بعد از مدت زمان اینا مستهلک میشن و نیاز هستش که مجدداً بازسازی بشن. اگر که این زمینه و بستر اشتغال و درآمد توی روستا همراه با امکانات و تأسیسات ایجاد شده بود، الان روستایی دیگه نیازمند نبود که به دولت مراجعه بکنه که دوباره بیاد این تأسیسات خودشو یا این امکانات زیربنایی خودشو از دولت بخواد که بیاد تعمیر و بازسازی بکنه. خود روستایی در حقیقت اونها رو تعمیر و بازسازی میکرد و این پروسه در حقیقت همون توسعه که شما فرمودین، توسعه پایدار اتفاق میافتاد. یعنی مردم روی پای خودشون و با توجه به درآمدی که به دست آوردن توانمند شدن و میتونن در حقیقت زندگی خودشون رو توی روستا سر و سامون بدن.
خانم دکتر، داشتم فکر میکردم کشورهای دیگه هم تو این حوزه این مدلی هستن، یعنی طبق صحبتهای شما، یعنی مثلا اگر سالهای گذشته یه زیرساختی رو براشون آماده کردن با توجه به اینکه الان در مرحله بسیار خوبی در زمینه تولید هستن، اونها دارن خودشون این فرسودگی ها رو جبران میکنن، یا یعنی اینکه بازم نه، دولت و متولیان امور توسعه روستایی به عنوان مثال میان کمکشون میکنن؟
ببینیم، کشور به کشور فرق میکنه. طبیعتاً کشورهایی که رسیدن به رشد و توسعه پایدار، خود روستایی در حقیقت این کار رو انجام میده. و نکته مهمی هم که وجود داره توی کشورهایی که در حقیقت میشه گفت روستاهاشون خیلی آباد هستن، یک تعامل و یک ارتباط خیلی خوبی روستایی با سازمان‌های غیر دولتی برقرار کردن، یعنی مردم هم بهشون کمک میکنن و در حقیقت میتونن از این NGO و سازمان‌های غیر دولتی کمک بگیرن برای توسعه روستای خودشون. شاید بگیم کمتر دیگه به دولت مراجعه میکنن و این تعامل و ارتباط بیشتر با مردم هستش که برقرار شده، که متاسفانه ما تو اینو توی کشورمون خیلی ضعیف هستیم. یعنی هنوز روستایی‌های ما نتونستن با تشکل‌های غیر دولتی وارد گفتگو بشن و تعامل بشن و بتونن نیازهای خودشون رو، یه بخشی از نیازهای خودشون رو که الان واقعا قابل تأمین مالی نیست، بتونن از اونها بگیرن. شاید توی بعضی از موضوعات مثل مدرسه سازی ما خیلی تونستیم
بله،
مشارکت بخش خصوصی یا مردم رو در حقیقت جلب کنیم، اما هنوز توی مباحثی مثل کسب و کار، تأمین در حقیقت نیازهای یک تولید رو نتونستیم نهادهای غیر دولتی رو وارد روستا بکنیم. بیشتر همه زوم میکنن روی همون بحث ایجاد یک مدرسه توی روستا، در حالی که روی تولید و کسب و کار و اشتغال کمتر ما اینا رو ببینیم.
بله، دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم از حضور شما سرکار خانم دکتر فاطمه پاسبان، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و محقق توسعه روستایی. امیدوارم بتونیم باز هم در برنامه‌های آینده در خدمت شما باشیم.
خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردید.
خواهش می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، برنامه روستای ما در همین جا به پایان رسید. 30,036,37 پل ارتباطی ما با شما. خدا نگهدار همه شما هموطنان خوبم هر جا که هستید.
عصر خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. از پخش رادیو اقتصاد با شما همراه هم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز حالا هم دعوت میکنم شنونده برنامه کوتاه اما پرمغز راه پیشرفت باشید.
تولیدم که ما میگیم فقط تولید صنعتی نمیگیم، تولید صنعتی، تولید کشاورزی، دامداری، صنایع بزرگ، صنایع متوسط، صنایع کوچک، حتی صنایع دستی، صنایع خانگی، حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام، چند تا دام در خانه های روستایی، خود این به مراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی در جوامع. اینا رو باید بنشینن برنامه‌ریزی کنن. البته سهم صنایع دانش بنیان خیلی زیاده، باید توجه بشه، از واردات بی‌رویه باید جلوگیری بشه. یکی از بخش‌های مهم و بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم و هی دیگران دوستانی که مسئولین و غیر مسئولین مرتباً از اقتصاد مقاومتی دم میزنند و شعار میدند و توضیح میدند. یکی از بندهای مهمش همین مسئله تولید داخلی است و شرط رونق تولید داخلی کنترل واردات بی‌رویه است. حالا به من گزارش داده میشه که ما داریم برای اقتصاد مقاومتی این کارا رو، این برنامه ها رو چیدیم، داریم انجام میدیم. خب بسیار خوب، مطمئنن این گزارشات مطابق با واقع، یعنی این کار رو کردن، اما تحقق عملی پیدا نکرده. دلیلش این است که واردات میاد، انسان ببینه بازار پر از واردات، تولید داخلی رو به شکست میکشونن. چیزی که در داخل تولید میشود از خارج وارد میکنن، این موجب میشود که تولید داخلی شکست بخوره. اینا رو باید جلوش رو مسئولین بگیرن و مسائل مهمی است. اون وقت اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه انجام خواهد گرفت. من عرض میکنم که دستگاه های دولتی در یک جمله متمرکز بشوند امسال در رونق بخشیدن به تولید، و اگر مقرراتی لازم داره از مجلس بخواهند، مجلس اقدام کنه. اگر در بخش هایی به حضور قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر نیاز هست، از اونها بخواهند. در همین جلسه ای که ما گفتیم آقایون دور هم جمع میشوند، مسئولین قوا بخواهند و اقدام کنند و همکاری کنند. بالاخره تولید باید در داخل رونق پیدا کنه.
همراه ما هستید، اینجا شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
براتون حال خوب آرزو میکنم.
Thank you.
ممنون که همراه ما هستید. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیوی اقتصاد رو برای همراهی انتخاب کردین. از همتون صمیمانه ممنونم.